مهربان باشی مثل آفتاب، مثل باران، مثل لبخند نسیم.
مهربان باشی مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم، بحثی که در دوره جدید با عنوان کلام اجتماعی با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد سفر جبرئیلی در خدمت شما هستیم. جناب استاد جبرئیلی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران گرامی اینجا و یکایک شنوندگان محترم، از لطف شما ممنون. با ادامه مباحث در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدی جناب استاد.
سلامت بود.
در برنامه گذشته در حوزه امامت داشتیم بحث می‌کردیم، از مصادیق کلام اجتماعی، از امامت اجتماعی یاد کردید. به تناسب خب بعد از تعریف امامت و مباحثی که در حوزه امامت اجتماعی مطرح میشه، وظیفه اصلی اهل بیت رو مطرح کردید که در راستای تبیین دین مبین اسلام و نشانه‌های ناب اسلام اهل بیت تلاش بسیاری رو انجام دادند. این تلاش‌ها در دو ساحت و دو حیطه ایجابی و سلبی مطرح میشه. ایجابی به این معنا که خب از ابتدای هم دیدگاهی رو اهل بیت مطرح میکنن به عنوان اندیشه ناب و اصیل اسلامی. رویکرد سلبی یعنی رویکردهای رقیب و بدیلی در فضای جهان اسلام شکل گرفته بود، چه حالا از سوی خلفا دوران بنی امیه، دوران بنی العباس، و چه جریانهای فکری که در اون فضای اون دوران در دوره 250 ساله حضور اهل بیت علیهم السلام مطرح میشد، اهل بیت واکنش‌هایی رو نشون میدادن و جلوی انحرافات رو میگرفتن. خب در کنار بیان نگاه منفی اون جریان‌های رقیب به رویکرد ایجابی هم می‌پرداختن. همونجور که اشاره کردید، خب دستگاه خلافت هم بیکار نبود و در راستای کنار گذاشتن اهل بیت به عنوان شخصیت‌های بسیار بزرگواری که خب بالاخره تبیین دیدگاه صحیح اسلامی، در واقع جلوگیری از اقدام دستگاه خلافت خواهد بود، چون اونها رویکردهای مخالف دین مبین اسلام داشتن. در همین راستا دستگاه خلافت چند کار رو در مقابله با اهل بیت دنبال میکرد که به 6 مورد از اتوالی اشاره کردید: ایجاد تصور منفی از اهل بیت در بین مردم، کنترل فعالیت‌های اهل بیت، حالا با جاسوس گذاشتنی که بوده، ازدواج‌های اجباری بوده، احضار اهل بیت به دستگاه خلافت به دربارها، تبعید خود اهل بیت که البته خب این تبعیدی ها خودخواسته بود، یعنی خب امام نمیتوانست تو مکان بمونه و به هر دلیلی حضرت امام سجاد رو به عنوان یه نمونه داریم و دیگر اهل بیت هم به همین شکل هستن، یا به اجبار خود دستگاه خلافت این کار رو میکرد. شهادت اهل بیت که اصل شهادت اهل بیت در واقع حذف فیزیکی اهل بیت برای جلوگیری از اقدامات ائمه معصومین بوده، و نهایتا جایگزین کردن دیگران. حالا عمدتا از سوی دستگاه خلافت عالمان درباری ساخته میشدن که در برابر دستگاه امامت مطالب خودشون رو مطرح کنند. خب در همین راستا فرمودید که اهل بیت هم در مقابله با این اقداماتی که جریان دستگاه خلافت انجام میداد، و اقدامات اساسی مبنایی و با تفکر عمیق رو دنبال میکرد. حالا فارغ از اون بحث علم امام و رویکردهایی که ما نگاه به عصمت و علم داریم، ولی خب وقتی نگاه میکنیم به تاریخ زندگی اهل بیت، واقعا میبینیم یک شخصیت‌های طراز اولی که همه ابعاد رو سنجیدن و در مقابله با دستگاه خلافت اقدامات جدی رو انجام دادن. به یک مورد در برنامه قبل اشاره کردی، تحت عنوان ایجاد تشکیلات. یعنی برنامه منسجمی رو اهل بیت برای تربیت افراد دنبال میکردن. خود این بحث، خود برنامه منسجمی که در روستا ایجاد تشکیلات داشتن، در سه قالب از طالب اشاره کردید که در واقع راهبردهای اجرایی اجرایی کردن تشکیلات بوده: نهاد آموزش، شبکه وکالت و به کارگیری روش تقیه. به نهاد آموزش در جلسه قبل اشاره کردیم، شبکه وکالت رو به اجمال توضیحی دادید که قرار ما در برنامه امروز توضیحات بیشتر شما رو بشنویم، و روش تقیه. ببخشید طول کشید به جهت اینکه خب ممکنه شنونده‌ای در فضای بحث قرار نداشته باشه، هر از چند گاهی ما تکرار این مباحث رو میگیم در اصل فضای برنامه ما قرار داشته باشه تا بتونه از برنامه امروز هم بهره کافی رو ببره.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، خیلی خوب بود. بنابراین من مستقیم میرم همون جایی که شما منو رسوندید و آوردید، و اون دومین راه برای اجرایی کردن تشکیلات یعنی شبکه وکالت.
بله.
شما کی وکیل انتخاب میکنی؟ موقعی که سر چلو باشه
یا حضور ندارم.
یا حضور نداری یا خودت نمیتونی، یک نفر دیگر رو به وکالت میفرستی. در هر صورت خود وکالت نشون میده که یک جایگاه و یک پایگاه و یک موقعیت و یک شرایط فراتر از فرده.
بله.
ولذا غیر از حضرت امیر علیه السلام که به عنوان حاکم فرمانداران رو میفرستاد، که ما خیلی کاری به اون نداریم، به اونا نمیگیم وکیل، اون مقام منصب اجرایی و سیاسی بود،
فرماندار.
بله. لذا ما وکالت ها زمان حضرت امیر علیه السلام شروع نمی کنیم، کمان که از زمان حضرت پیامبر هم شروع نمی کنیم، چون پیامبر هم حاکم بود، اونا رو به عنوان حاکم میفرستاد و به عنوان فرماندار یا وکیل، اگرم وکیل هست، نماینده. لذا شبکه وکالت رو در ائمه اهل بیت معمولا از امام صادق شروع میکنیم، با اینکه امام حسین هم وکیل فرستاد برای کوفه، مسلم ابن عقیل، ولی باز اون وکالتی که مسلم، جناب مسلم برای حضرت امام حسین داشت، یا اون قیس ابن مسهر سیداوی، باز اونا رو در اینجا نمیاریم. منظورمون از وکالت همین وکالت حاکی از یک تشکیلات منسجم و انسجام یافته است که از حضرت امام صادق علیه السلام شروع شد. وکالت هم آقای دکتر زود ذهن شنوندگان نده، لازم نیست وکالت حتما در بحث اقتصادی باشه
یا حقوقی باشه،
حتی در حقوقی باشه، نه، وکالت در بحث علمیه.
بله.
اینا وکیل امام بودن، از طرف امام معزون بودن، اجازه داشتن که بشینن و فتوا بدن، و امام هم به شیعیان دستور میداد، توصیه میکرد که برید پیش محمد ابن مسلم، برید پیش عبدالعظیم حسنی، برید پیش فضل ابن شازان، برید نرفا. لذا ما از زمان امام صادق که دیگه شیعیان زیاد شدن، جمعیت شیعیان زیاد شد و تشکیلات شروع شد، افراد که می اومدن امام صادق علیه السلام ارجاع می داد که برید از محمد ابن مسلم بپرسید. وکالت از اینجا شروع شد و هرچی عمر تشیع و عمر مکتب اهل بیت ادامه پیدا کرد، بعد از امامی، بعد از امام دیگر، به ویژه در زمان امام کاظم، این جریان وکالت خیلی وسیع تر شد. دیگه اوج وکالت در زمان امام کاظم علیه السلام بود. دلیلی هم که حضرت امام کاظم بیشتر از این نهاد استفاده کرد، اون شرایط سیاسی حاکم زمان
خودشون بود،
هارون بود. هارون خیلی فضا رو بست، خیلی فضا رو بست، به گونه بود که ارتباط با امام کاظم ممکن نبود یا صلاح نبود، ولذا وکالت، وکلا این تشکیلات رو
دنبال میکردن.
و جالبه ها، واقعا یه شبکه است. یعنی حالا من شاید تعبیر من غلط باشه، ببخشید دیگه شنوندگان ارجمندم، مثلا یه کسی سروکیل در یه منطقه، او شبکه وکالت به اون متصل میشه، یه جا همینطور، یک خیلی کار
تشکیلاتی
واقعا عالیست. و این که واقعا همیشه دستگاه خلافت میترسه و میترسید اون موقع، چون دستگاه خلافت متوجه این کار بود. آقای دکتر قبلن هم گفتیم عباسی ها بهتر از اموی ها ائمه رو میشناختن. اموی ها خیلی غیر از معاویه، میدونید معاویه میشناخت، معاویه میفهمید، بعد از معاویه نوعاً حکام اموی عمر خیلی نمیشناخته. یزید عبدالملک هم چرا، مثلا هشام هم زرنگ بود، ولی یزید خب بدونید یزید اصلا نمیشناخت. یزید اگه عاقل بود و اون معرفت چیزو داشت این کارا رو نمیکرد، واقعا دیگه نمیکرد. ولی زا اموی ها این شناخت رو نداشتن، عباسی ها شناخت داشتن. قبلا هم شاید اشاره کردیم چون عباسی ها با ائمه خان یکی هستن، اینا اصلا تو یک جبهه بودن، بعدن جدا شدند و بنی عباسی ها شدن ضد ائمه و دیدن عجب این ائمه، اونا نمیتونن، ائمه هم نمیتونن با اونا، بالاخره حق و باطل با هم که نمیتونه یه جا جمع بشه.
از یه جبهه بودن که همون در یعنی حسب بنی اومعیه دیگه، منظورم
جبهه یک جبهه بودن قبل از پیروزی بنی عباس در مبارزه با بنی امیه یک جبهه.
درست، مثل اون مثال میشه در ما قبل از انقلاب بله. جریان‌های مبارز بله. اینجوری بود همه بله بله. در راستای نگاه بله. حضرت
همین الان هم ممکنه برخی از جریان‌های سیاسی که رقیب هم هستن، خورد جریان‌ها وقتی رقیب جدی دارن با هم متحدتر هستن، وقتی رقیب جدی ندارن خود این خورد جریان‌های جریان بزرگتر با هم چیان رقابت میکنن. حالا بله. خیلی وارد جزئیات نشیم چون ممکنه مجبور بشیم مثال بزنیم مثالمون غلط در بیاد، ولی ترسی از گفتن نداریم، مثالمون ممکنه خب منم بلد نیستم. بله، منظورم از همجبهگی، همجبهه بودن بنی عباس با حضرت امام صادق علیه السلام در مبارزه جدی با اموی ها و بعد که اموی ها منقرض شدن، عباسی ها خودشون شدن جبهه مقابل با ائمه. و عرض کردم چون میشناختن و میدونستن، لذا عباسی ها تلاششون خیلی بیشتره و البته با سیاست خاص خودشون.
یعنی بازم همون دستگاه خلافت در برابر دستگاه امامت
هست. بله بله، هیچ وقت متاسفانه یا هرچی دستگاه خلافت نتوانست با دستگاه امامت اهل بیت
سر سازگاری پیدا.
دلیلش این بود که ائمه تعارف که نداشتن، امام وظیفش حفظ دین بود، تصحیح انحرافات بود، اونام از اونور اگر حرف صحیح ارائه میشد مردم با سراغ اونا نمی رفتن.
درست.
حرف صحیح سراغ جعفر بن محمد، سراغ موسی بن جعفر واقعیتی است. لذا اونا هم اصرار داشتن حرفای صحیح و درست به مردم تحویل نشه. خب تحویل نشه، حرف غلط می‌خواستن بزنن، امام علیه السلام هم تعارف نداره، چه امویه چه عباسیه، چه هر کیم، چه حسنیه، دیدید دیگه.
بله،
مثلا من متاسفم واقعا آقای دکتر، متاسفم. چند روز پیش من نماز جمعه بودم کرج، از نماز آمدم بیرون، در نماز جمعه کرج مثل برخی از شهرها یه کار خوبی انجامش که من خودم خوشم میاد از این کار، این که کاسب ها میان تو خیابون بعد از نماز جمعه بساط میکنن،
قمم هست،
قمم بود
بیشتر بود، الان کمتر شده،
کمتر شده. بهتفان خب منم مقایدم، بعدم این بنده خدا هم باید تخفیف خوبی جنس ها رو به مردم میدن به هر دلیل. حالا لذا من معمولا میرم مثلا سویا میخرم، آره مقید هستم، حالا مثلا چیزایی که بدونه، حالا همین سایی متعارفه که زندگی همون میگه
بیاری قرآن سوره جمعه عمل میکنه.
بله بله، خوبه، اتفاقا من تشکرم کردم واقعش همینجا هم، حالا شاید چهار نفر دیگه بشنم، این کار خیلی خوبه. جاهای دیگه هم اگه دارن که خوب دارن، اگه ندارن جایی هست واقعا انجام میشه. بالاخره اونی که میاد نمازون بعدش جنس مورد نظرشو میخره، اونی هم که حالا کاسبه میاد با وانتش میاد یه چیزی گیرش میاد، جمعه هست خیلی خوبه، همین بقول جناب علی عمل به نص آیه قرآن هم هست. عرضم رو این بود، من رفتم همین جمعه قبل از یه وانتی چیزی بخرم، داشتم هم نگاه میکردم و ببینم کدوم ارزونه و چیون حرفا، یک پسر جوانی به اون یکی گفتش که ببین حاج آقا آمده، میخواستم پرتقال بخرم، اون ساله رو بپرس. گفت نه خوب نیست. گفتم پسرم چرا خوب نیست؟
بپرس
من اینجا وامیستم، هم مشتری تو را بنداز، هم 200 کیلو هم به من پرتقال بده، هم سوال تو بپرس. خلاصه زود بگم، گفتش که حاج آقا امام حسین و یزید با هم فامیل پسرمو بودن. خب ما هم اینا رو حدودا شنیدیم، میدونیم دغدغه چیه دیگه. گفتم خب برفرض که بودن، آره، مگه من و تو با هم پسرمو نیستیم؟ من و تو هم چند نسل بریم بالا یه جا با هم میرسیم دیگه، همطور که من و تو پسرمو ممکنه باشیم با هم فامیلیم در چند نسل. بله، امام حسین با یزیدم در چند نسل، اون موقع خب نزدیکتر با هم اینا قمخیشن. برای چی؟ گفت پس برای چی دعوا بوده؟ این دعوا سر قدرته. گفتم پسر خوبم، جوان خوب، آفرین، تو کاسبی، تو زحمت میکشی، سه شنیدی، ولی همه چیزو به هم قاطی
نکن.
نکن اون بحث. بعد اینا میخواستن بیان، بذارید بگم، اینا میخوام سر غزه دیگه میخوام بگن تو، بگن تو غزه هم بحث چیه؟ جریان قدرت این مردم بنده خدا دارن و چیه چیه از بین دارن میرن کشته میشن سر قدرت. مثلا اون جریان اسلامی میخواد من بگه من نمیدونم این رژیم قاسب صهیونیستی میخواد بگه من فلان این وسط این حالا مختصری که من اونجا بنام مجال بود، من میتونستم بیشتر، ولی نمیخواستم حال مزاحم کس بشم بشم، ولی اینو براش عرض کردم و بعدم خواهش کردم با همین زبان الکلم دستشام گرفت، ندادم پسرم من حرف میدادم، من خوشحال میشم شماها شبهاتونو مطرح کنید، فکر کنید، مطالعه کنید، پای صحبت دیگران بشنوید، ولی به شرطش این که بیاد مطرح کنید و شرط دیگرش که همه چیز رو به هم قاطی نکنید. چشم، من عرضم اینه. بله، همینجا حالا پرانتزی بود، ائمه با بنی عباس فامیله.
بله.
اینا بالاخره
عباس عموی پیامبر،
عباس عموی پیامبره. فامیلی بودن رو ما باید یادمون باشه، حواسمون باشه توی مسئله حیات فکری ائمه
نقش نداره.
لذا امام گاهی اوقات بر علیه برادرش، بر علیه برادرزادش، نمونش بین حسنی، اون چه که برای امام مهمه واقعا بینی و بین لابه بدون تعصب داریم بحث میکنیم مستند، همونیست که نقش امام در حفظ کیان اسلام، در تصحیح انحرافات و در تفسیر درست و تبیین درستی که از این داریم هی بحث میکنیم. اینو میخوایم بگیم بله گاهی اوقات بالاخره فامیلی هست، نمیدونم این حرفا هست. این خلافت بلد. هیچ وقت نتونست با امامت کنار بیاد.
خیلی ممنون جناب استاد. شاید با همون نگاهی که از ایتالیا اشاره کردید، دو دستگاه خلافت و امامت در واقع دعوای هستی حق و باطل بودن.
بله همینه، نه شخص. بله. حسین نیست و یزید نیست. بله. حق و باطله. معیار حق اونجا امام حسینه، معیار باطل اونجا یزید ابن معاویه است.
در هر دوره و زمان میتونیم استفاده کنیم.
بله بله.
خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید از گروه فقه اندیشه رادیو معارف. بحث از کلام اجتماعی در حوزه امامت اجتماعی، بحث نوع نگاهی که اهل بیت با ایجاد تشکیلات در مقابل دستگاه خلافت و برنامه‌ای که دستگاه خلافت در حذف اهل بیت دنبال میکرد که به مورد وکالت رسیدیم که توضیحات مقدماتی جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن. تا لحظات دیگر ادامه توضیحات رو خواهیم شنید.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
خب جناب استاد جبرئیلی، بحثتون نیمه تمام بود. اون خاطره که اشاره کردید اصل بحث ما در باب وکالت بود و اینکه خب وکالت الزاما در مباحث اقتصادی نیست، امور علمی در بر میگیره.
بله.
و جهت زمانی هم به شکل دقیق تر اگه بخوایم دنبال کنیم، امام صادق علیه السلام رو در واقع باید زمانش رو زمان بحث اجرایی شدن تشکیلات سوی اهل بیت بدانیم و الا در زمان اهل بیت دیگه همونجور که اشاره کردید بحث وکالت به شکل محدود در ابعاد خیلی جزئی تر مطرح.
بله. ممنون. آخر جمله‌ام که راجع به وکالت بگم، بیشتر نهاد وکالت امام بیشتر در مسائل دینی و سیاسی تا مسائل پولی و اقتصادی و ریالی. من خواهشم اینه که این نکته مد نظر باشه که لازمه وکالت این نبوده. بله چشم، حتما بالاخره شیعیان وجوهاتی دارن، نزوراتی دارن، مسائل دیگه دارن، ولی اصالت ظاهرا در بحث وکالت با اقتصاد نیست، اصالت با همون رسالت امام هست. رسالت و وظیفه امام هم حفظ دین و تبیین مسائل هست. این وکلا این کار انجام میدن. نمونه فضل ابن شازان، خوشم فضل ابن شازان در نیشابور که حتما قبلا هم صحبت کردیم، باز من عذر میخوام، البته گاهی ممکن این هم خوب باشه، گاهی شنوندگانم لطف میکنن میگن که این حاشیه هم خوبه. فضل ابن شازان در نیشابور دفن دوستان ارجمندی که با ماشین خودشون میخوان برن میرن مشهد، حتما نیشابور توقف کردن، حتما برن اون کمال الملک و اینا رو برن عطار نیشابوری، فضای خیلی قشنگی است. ولی نزدیکی های اونجا که البته من مدت هاست خودم نرفتم با ماشین تو این مسیر، یا با قطار معمولا میرم که وای نمیسته، توفیق نداشتم قبلا، نارد توفیق داشتم، حتما یه امامزاده محروقی اونجا هست و یک مزار فضل ابن شازان. خواهشن زائرای ولو برای تفریح، برای عصرونه خوردن، برای چای خوردن، برای نماز خوندن، حتما فضل ابن شازان رو برن، با فضل آشنا بشن، با تاریخ فضل آشنا بشن. انشالله یادشون افتاد یادی از من شما هم بکنن.
الان بحث وکالت میخواد تموم بشه. بله.
پس وکالت راه دوم برای اجرایی کردن تشکیلات چیه؟ امر وکالت.
خب من اینجا دو تا نکته فقط بپرسم، ممکنه شنوندگان محترم منشون سوال بشه. انتهای بحث وکالت رسمی تعیین شخص تا امام حسن عسکری است دیگه.
بله بله دیگه.
ما بعدش
بله. ما چرا؟
نو بربر
آره اونم لکی. در واقع نو وکالت بله. دیگه. ما تا واژه‌ای که ما برای اون وکالت برای واژه نائب به دلیل خاص.
ولی هم معنای وکالت
بله بله بله.
با این توسعه بعدم... معنایی که شما
آره همینه. بعدم اون چهار تا وکلا و نواب اصلی هستند.
خود اونا هم تشکیلات رو شکل
دادن. هم وکلای زیادی مون تا اونا اون نائب اصلی است. از طریق اونا هم نواب زیادی، مثلا شما در همین قوم خودمون که الان هستیم امام نائب داره. نائبش کیه؟ همین ابن بابوی که
پدر مرحوم شیخ صدوق.
پدر مرحوم شیخ صدوق و مزارش هم روبرو قبرستان شیخان و پشت پاساژ ملت و کنار مسجد حضرت امام سجاد علیه السلام. این هم نائبه. خیلی نائب زیادن. اون چهار تا نواب خاص و اصلی هن. اما دیگران در بغداد نوابی هستن، در شهرهای مختلف نوابی هستن تا دوران غیبت
کبرا.
آغاز غیبت کبرا که شد ما دیگه نائب خاص به هیچ عنوان نداریم. هیچ عنوان ما دیگه هیچ نیست. هرچی هست نواب عام است که اونم بیالا شرایط خاصی خودشو داره. خود امام عصر علیه السلام
شرایط
معیار اعلام کردن، فرمودن بعد از من دیگه شخص خاصی نیست، ولی عالمانی که این ویژگی ها رو دارن اینا دیگه نائب عام. بله پس من با ازتون وکالت رو تمام میکنم و میام وارد
تغییر.
راه برد سوم میشم، بحث تغییر. من کلیت کار میگم چون احتمالاً راجع به تغییر برنامه خاص به خاطر اهمیتش و برخی از ابهامات و سوالات بمونیم توی بحث تغییر. به کارگیری روش تغییر. شما که تغییر میکنی موقعی که تشکیلات داری میخوای تشکیلات لونره، و اتفاقا در شیعه تقیه لازم بوده چون همیشه شیعه خصوصا بعد از امام حسین علیه السلام، به ویژه بعد از امام حسین علیه السلام که شرایط فرق کرد و دیدن نمیشه علنی کار کرد، تقیه از اون موقع هست. من چون راجع به تقیه صحبت میکنم اجازه بدید از تقیه دیگه بگذرم، فعلا فقط به عنوان یک راه برد. من بحثم این بود که ائمه مبارزه اماما یکیش ایجاد تشکیلات بود. بله. دو، حمایت از قیام ها.
درست.
ائمه ما در مواردی از قیام ها حمایت کردند. قیام زید، قیام حالا اون کیه شهید شهدای فخ، چون صد نفرن دیگه. اون رهبرشون یکی، اگر میگیم شهید فخ به اعتبار اون رهبره، ولی ها دکتر صد نفر رو سر بریدن، خیلی بد، خیلی بد، خیلی بد که امام جواد علیه السلام فرمود بعد از کربلا ما مصیبت به این سختی به ما وارد نشده. امام کاظم علیه السلام موضع گرفت. اینها منظورم از این انقلاب هایی که در عصر حضور بود. که من دو تا انقلاب میتونم نام ببرم قطعا مورد حمایت همه بود، یکی زید ابن علی، یکی هم احتمالا شهید فخ. راهکار دیگه‌ای که ائمه در مقابل اون کارهای دستگاه خلافت داشتن غیر از حمایت از قیام‌ها، برخورد تندی است که ائمه با عالمان درباری دارن. همینجا نگاه بکنید، ائمه تعارف ندارن، جایی که باید موضع درست رو بگن میگن هر چی میخواد باشه. لذا نمونه های ما داریم که یکی از نمونه ها مال این اکرمه است، اکرمه با عینه، اکرمه شاگرد نامآور ابن عباسه، ابن عباس عبدالله ابن عباس. اکرمه یه قدری دو سه پهلوه ولی گرایش به اموی ها داره. یه وقتی در یک جلسه ای دید مردم یک جوانی رو خیلی تکریم میکنن، اکرمه تعجب کرد، گفت این جوان کیه که مردم اینقدر بهش احترام میگذارن و تکریمش میکنن و براش بلند میشن و راه باز میکنن. گفتن آقا این محمد ابن علی امام باقر هست. اکرمه خب ندیده بود امام باقر رو، اکرمه تا امام سجاد رو دیده بود، امام باقر جوان بود ندیده بود، ندیده بود نمیشناخت. اما وقتی این احترام بود جایگاه امامو در بین مردم دید، علاقه من شد. چون ببین آدمی که با سواد باشه پا رو نفسش میگذره، چون دید این طوریه که من برم دیدنش ببینم این کیه چیه. ما گاهی اوقات مشکلاتمون از اینی که دوتا رقیبا علم درست ندن. اگر علم داشته باشن اون علمشون اینا رو سر یک میز می نشونه.
بله.
اینا گاهی اوقات تسلیم این بعد ائمه بودن. زود عرض بکنم رفت خدمت امام، وقتی وارد منزل امام شد، به خدمت امام رسید، یه حالتی بهش دست داد. گاهی آدم دیدید یه جایی میره یک شخص بزرگی هستی خورده دست پاشو گم میکنه، دست پاشو خورده گم کرد و حالا لباسه اون موقع دیگه هباش این ور اون ور شد و هرچی شد. جالبه چون سنش بالا بود، امام جوان بود، امام باقر، امام کمکش کرد این خودشو جمع جور کرد، خودشو جمع جور کرد و دیگه نشست و به امام باقر عرض کرد که آقا من شاگرد ابن عباسم، من بزرگان زیادی رو دیدم، با ابن عباس این ور من رفتم، بعد از ابن عباس خیلی آدم دیدم، ولی تا حالا نشده اینطوری تحصیلم بیفته و خودم رو گم و گور کنم و عواقبم به هم ور بشه و نتونم جمع جور کنم. جالبه امام وقتی که اون حرف رو زد، امام در پاسخون تعبیر روایت اینه، امام با اقتدار فرمود تو ببین، ببخشید آقای دکتر اینطوری گفتم، امام فرمود تو برده کوچک شامیان هستی، ویله که یا عبید، عبید تسخیره دیگه
هست.
یعنی من میخوام میگم خدای من خیلی در مقابل تو ذلیلم، میگم عبیدو که به بابک هستی، یعنی دیگه میخوام خودمو نهایت تقارت. امامم اونجا ویلک یا عبید اهلشان، برو تو بنده برده این اموی های اهل شام هستی، حواست نیست الان کجایی؟ الان بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع، اونجا رفتی برای خودت کرکری میخونی، مرد اینجا بیا چهر، اینجا که اومدی اینجا خانه پیامبره، اینجا وحی آمده، اینجا نام خداست، اینجا باید این حالت بهت دست بده. عذر میخوام برای
خیلی همون جاست جبریدی، بحث مهم است. البته ما در ادامه مباحثی که در برنامه‌های قبل جناب استاد جبرئیلی در راستای کارهایی که اهل بیت در برابر دستگاه خلافت انجام میدادن به بحث ایجاد تشکیلات اشاره کردیم که فرمود سه کار اساسی در این حوزه ایجاد تشکیلات داریم، در واقع راهبردهای اجرا.
بله گفتم
که بحث نهاد آموزش و شبکه وکالت و به کارگیری روش تقیه است. روش تقیه چون مهمه، چون استاد برای برنامه بعد واگذار کردم و راهبرد
دو برنامه بهش اختصاص.
بله، راهکارهای بعدی رو تحت عنوان حمایت از قیام ها و بحث برخورد به عالمان درباری رو و اون کارهایی که اهل بیت در برابر دستگاه خلافت دنبال میکردن جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن. تشکر میکنم جناب استاد،
شما سلامت باشید
از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه برنامه رواق معرفت رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 15:59 دقیقه دوشنبه 21 اسفند 1402 سیوم شعبان المعظم هست و همچنان با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم و تا لحظات دیگر ادامه برنامه تقدیمتون میکنیم. رواق معرفت بود که با سخنان حجت الاسلام جبرئیلی تقدیمتون شد و اکنون پرسمان تربیتی آماده پخش هست. در این برنامه حجت الاسلام دکتر همتی پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان. دعوت میکنم پرسمان تربیتی رو به مدت 45 دقیقه بشنوید.